ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، با درودهای بهاری در این روزهای نوروزی و سال نوی خورشیدی، امروز یک شنبه هفته فروردین 1401 هجری شمسی برابر با 27 مارس 2022 میلادی، به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا با شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، رابرت مولی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز یکشنبه در نشست دوحه گفت این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم نگرفته و حتی اگر توافقی برای احیای برجام به دست آید، ایالات متحده تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد، تحریم‌های بسیاری باقی خواهد ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرد که بازگشت هرچه زودتر به توافق به گفته او به نفع همه طرف هاست. ارزیابی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی است که کمال خرازی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این نشست قریب الوقوع بودن احیای برجام را به اراده سیاسی ایالات متحده مرتبط و حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن حیاتی دانست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی به دلیل عدم ارائه سلاح‌های مورد نیاز به اوکراین انتقاد کرد و گفت ماریوپول نمی‌تواند بدون تانک، تجهیزات سنگین و هواپیما از محاصره نجات یابد. زلنسکی همچنین هشدار داد اگر شرکای اوکراین لوجستیک لازم نظامی به این کشور ندهند، تجاوز روسیه تنها به اوکراین محدود نخواهد شد و به سایر نقاط اروپا نیز تسری خواهد یافت. رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدیویی خطاب به کشورهای غربی گفت اوکراین نمیتواند موشک‌های روسی را با تفنگ ساچمه‌ای و مسلسل از بین ببرد. وزارت امور خارجه ایران توافق جدید عربستان سعودی و کویت با هدف توسعه میدان مشترک گازی آرش ادوره را غیرقانونی خواند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه با بیان اینکه میدان گازی آرش ادوره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است، تصریح کرد که هر گونه بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه کویت و عربستان سعودی برای توسعه میدان گازی فراساحلی آرش که عرب‌ها آن را ادوره می‌نامند و در منطقه بی‌طرف بین دو کشور قرار دارد توافق کردند. در همین زمینه خبرگزاری رسمی کویت کونا گزارش داد که این توافق روز دوشنبه توسط محمد الفارس وزیر نفت کویت و عبدالعزیز بن سلمان آل سعود همتای سعودی او امضا شده است. میدان گازی آرش یا ادوره با بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره احتمال حذف نشدن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را نشانه فقدان اشراف او بر حوزه سیاست خارجی دانست. به گفته شریعت مداری این سخنان از شخصیتی در جایگاه وزیر امور خارجه بسیار عجیب و غیر منتظره است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود مقام‌های ارشد سپاه گفتند که موضوع سپاه پاسداران را در اولویت خود قرار ندهید، ولی با وجود چنین موضوعی رفع تحریم‌های سپاه از موضوعات اصلی است. در پی این اظهارات وزیر امور خارجه حسین شریعت مداری گفت انتظار آن است که فرمانده سپاه اظهارات وزیر امور خارجه را اصلاح کند.
شاهین بشیری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اختلاف نظر مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی در مورد قریب الوقوع بودن معامله هسته‌ای. اختلافات در جمهوری اسلامی در مورد شرط خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی.
به نظر من یک ولوله، یک اختلاف بسیار شدیدی رو در درون جبهه اصولگرایان به وجود آورده.
جنگ اوکراین آزمونی واضح برای دموکراسی ها. مقاومت اوکراین مقابل قوای روسیه بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی، در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی ارزیابی‌های متفاوتی از پیشرفت در توافق جدید برای تسکین تحریم‌ها در قبال محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران صادر کردند، در حالی که تهران توافق هسته‌ای را قریب الوقوع می‌داند، واشنگتن صریحاً این نقطه نظر را به چالش می‌کشد. اظهارات علنی امروز حاکی از اختلافات در مذاکرات جاری بر سر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده در فهرست سیاه، جداسازی موضوع هسته‌ای از سایر اختلافات و تضمین احترام دولت‌های آتی به هر توافقی بود. کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در کنفرانس دوحه در قطر توافق را قریب الوقوع عنوان، اما آن را مشروط به نقطه نظر سیاسی آمریکا ذکر کرد. از طرفی مذاکره کننده اصلی ایالات متحده در مذاکرات، رابرت مالی، در همان کنفرانس گفت که مطمئن نیست که توافق هسته‌ای قریب الوقوع است و خاطر نشان کرد اینک چندی است که به توافق نزدیک بودند. این اظهارات در حالی مطرح شده که انریکه مورا، هماهنگ کننده ارشد اتحادیه اروپا برای مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا، به تهران سفر کرده است. کمال خرازی در قطر تکرار کرد که جمهوری اسلامی طالب حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان‌های تروریستی است و آن را یک ارتش ملی خواند. از سوی رابرت مالی گفت هر اتفاقی که در مورد توافق هسته‌ای بیفتد، تحریم‌های زیادی علیه سپاه باقی خواهد ماند. در جمهوری اسلامی نیز اختلافات در این خصوص ادامه دارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
در کلیت من این نکته رو بگم که برجام موجبی از موجبات اختلاف در اون حاکمیت شده بود، چه اون زمانی که دولت آقای روحانی جلو میبردش، یادتون هست چه حمله هایی بهش میکردن، معمولا اصولگراها یا دلواپسان یا اینها حمله میکردن. الان که دولت اصولگرای رئیسی سر کار هستش و ناگزیر میبینه، چون راهی غیر از این که نیست، ناگزیر میبینه که بحث برجام رو جلو ببره، به این معنی که باید امتیازهای هنگفتی بدهد. تا حالا آیا چیزی از برجام بشود احیا بشه؟ خب باز دوباره موجب شکاف شده. این دفعه دیگه در درون جبهه اصولگرایان، تا اونجایی که به نظر میرسه این تیم مذاکره کننده بسیار ضعیف باقری نتوانسته امتیازات بزرگی بگیره، بلکه امتیازات بزرگی داده و موجب شده که مثلا روزنامه کیهان شدیداً به خود امیر عبداللهیان حمله کنه. نگاه کنید به عنوان مثال، یک مثال برجسته، وقتی که آقای امیر عبداللهیان میاد میگه که آره سپاه گفته که خیلی در بند ما نباشید و شما کار خودتون رو در مورد احیای برجام بدید جلو.
خب همین خودش چه مفهومی داره آقای علیزاده؟ یعنی این واکنش سپاه پاسداران که گفته در بند ما نباشید، منظور یعنی چی؟
خب اولا همین، اولا که واقعا حرف امیر عبداللهیان معلومه، وقتی میگه سپاه این حرفو زد، یعنی کدوم یک فرد؟ سپاه فرمانده سپاه داره، سخنگو داره، وانگهی سپاه زیر نظر رهبری هستش. وقتی بخوام برای سپاه تصمیم بگیرم، بایستی رهبر بگی که بله مثلا من موافقم سپاه زیر تحریم بمونه. خب این حرف خیلی خیلی عجیبی هستش، هر کسی این حرف رو زده باشه. ولی از مستفاد از سخن آقای امیر عبداللهیان این است که وقتی میبینیم شریعت مدار بهش حمله میکند، متوجه میشیم که بله، نمیتوانند سپاه رو از ذیل بحث سازمان های تروریستی در بیارند. و نهایتا حرف همونی هستش که طرف آمریکایی گفته ما میتوانیم فقط به صورت مشروط سپاه را از تحریم برداریم. معنیش مشروط چی هستش؟ معنیش این هستش که ایران جمهوری اسلامی تعهد بدهد که این شرایطی که در منطقه جنگ های نیابتی پیش آمده، سپاه پاسداران پولها رو میگیره، خرج مسائل منطقه میکنه، این گونه نباشه. اگر لحظه ای آمریکا احساس کرد که این وضعیت داره تکرار میشه، دوباره تحریم ها رو بازگردانه. یعنی ببینید کاملا امتیاز بسیار لرزانی رو جمهوری اسلامی داره میگیره. آقای امیر عبداللهیان هم در فشار زیاد هست که اگر برجام احیان نشود، دولت آقای رئیسی قطعا از نظر اقتصادی میخوره زمین. اگر هم بخواد برجام احیا بشود، حتی برجام 2015 در اندازه همون 2015 هم نخواهد بود که به اون چه حمله ها کردن، رهبر به اون گفته بود خسارت محض. به اینی که الان سپاه هم نتونن از زیر تحریم ها بر بیارن، دیگه به این برجام چه خواهند گفت؟ و بنابر این به نظر من یک ولوله، یک اختلاف بسیار شدیدی رو در درون جبهه اصولگرایان به وجود آورده. از این رو من فکر میکنم الان مسئله اصلی همین مسئله ذیل تحریم باقی ماندن سپاه پاسداران است. توجه داشته باشید سپاه پاسداران اولا بزرگترین نهاد نظامی ایران است، از ارتش بسیار بزرگتره. دوم سپاه پاسداران چون در اقتصاد و فرهنگ و ورزش و سینما و هنر در همه چی دست داره، ذیل او هزاران شرکت قرار دارن که وقتی سپاه از تحریم بیرون نیاد، پس اون هزاران شرکت هم از تحریم بیرون نمی آین. پس بنابراین خب اینا میخوام بگن که چه دستاوردی داشته این بعضی هامی که دارن مذاکره میکنن، واقعا چیز مشبور کن براشون نیست.
نقطه نظرات حسین علیزاده دیپلمات سابق را میشنیدید، ساکن لندن. صدای ما را از برنامه خبری رادیو فردا میشنوید، ساعت 14:13 ایران. رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمده درباره جنگ در اوکراین گفت که این درگیری آزمونی واضح برای دموکراسی‌ها در سراسر جهان است و ایستادگی اوکراین در برابر قوای روسیه را به عنوان بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی ترسیم کرد. جو بایدن روز گذشته در سخنرانیش در قلعه سلطنتی ورشو گفت که هیچ توجیهی برای جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین وجود ندارد و آشکارا خواستار برکناری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سمتش شد. وی در پایان سخنرانیش که در پایان یک سفر 3 روزه به اروپا انجام یافت گفت محض رضای خدا این مرد نمیتواند در قدرت بماند. کاخ سفید واشنگتن بعداً تصریح کرد که بایدن به دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست. حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی در ترکیه رو داریم. آقایی صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در لهستان رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. فکر می‌کنم صحبت‌های خیلی مهمی رو آقای بایدن دیروز ایراد کرد. خب اونجا که گفت که واقعاً پوتین نمی‌تونه دیگه بر مسند قدرت باشه، خب درسته که کاخ سفید اومد بعداً موضع آقای بایدن رو اصلاح کرد، ولی به نظرم مهم نیست. یعنی مهم نیستش که واقعا منظور بایدن از این حرفش چه بوده، اون پیام رو به نظر من کرملین گرفت. یعنی اون پیام هم این هستش که همیشه روس‌ها به طور مشخص کرملین این تصور رو داشته که آمریکا به دنبال برکناری پوتین بوده، به دنبال سرنگونی پوتین بوده. ولی اتفاق مهمی هم که حالا افتاده و باعث نگرانی بیشتر هست به نظر من این هستش که به گفته آقای جان کربی سخنگوی پنتاگون، آقای لوی آستین وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اینا در طول چند هفته گذشته سعی کردن که با همتایان روسی خودشون یعنی آقای سرگئی شویگو و والری گرازیموف تماس تلفنی برقرار کنن، ولی طرف روس جواب آمریکایی‌ها رو نداده. این اتفاق بسیار مهمی است، یعنی از طول 50-60 سال گذشته بی سابقه است. چرا؟ چون در اوج جنگ سرد هم آمریکایی‌ها و روس‌ها با هم دیگه حالا از طریق تماس‌های تلفنی یا کانال‌های ویژه در ارتباط بودن. حتی در اون بحران موشکی کوبا هم آمریکا و روسیه ارتباطش قطع نبوده. ولی الان ببینید وضعیت به چه صورتی هستش که این رواقع آمریکا و روسیه در این وضعیت قرار گرفتن که چند هفته پیش هم به دلیل اظهار نظر آقای بایدن که پوتین رو جنایتکار جنگی خوانده بود، سفیر آمریکا در مسکو احضار شد و بهش ابلاغ شدش که روابط روسیه و آمریکا در مرز فروپاشی است. برای من فکر می‌کنم این اظهار نظرها ما رو بیشتر این برداشت رو پررنگ‌تر می‌کنه که گویی واقعا روابط آمریکا و روسیه در مرز فروپاشی هست.
جو بایدن در سخنرانیش همچنین گفت که دموکراسی‌ها در سرتاسر جهان باید برای مبارزه طولانی در پیش رو آماده بشن و همه کشورهای آزادی خواه باید متعهد بشن که از دموکراسی در بلند مدت نگهبانی کنند، و افزود که آسان نخواهد بود، هزینه هایی خواهد داشت. آیا اکنون آقای میشه با توجه به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین این صف آرایی بین نظام های دموکراسی یا به اصطلاح آزاد رو پررنگ تر دید از گذشته با نظام های اقتدارگرا یا به حال نظام هایی که رؤسای دولتشون عوض نمیشن؟
ببینید ما خب یک پترن رفتاری رو از روس ها شاهد بودیم از حالا سال 2000-1999 و 2000 که پوتین بر مسند قدرت اومد، از جنگ چچن، جنگ اول و دوم چچن، جنگ گرجستان، جنگ سوریه و کریم. این اقداماتی که روسیه انجام داد هیچ وقت با در واقع یک واکنش قاطع از طرف آمریکا روبرو نبوده دیگه. به نظر من اون اوج این در واقع عدم واکنش در جنگ سوریه بود که حتی اوباما یک خط قرمز رو تعیین کرد برای استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی، ولی این خط قرمز رد شد و آمریکا در برابر اسد نتونست بایسته. به نظر من این پترن چون پاسخ بهش داده نشد، روسیه رو بیشتر در واقع تهییج کرد در واقع که بخواد این اقدام رو در خود اوکراین، در واقع این جنگ رو در اوکراین ایجاد بکنه. خب کشورهای مثل روسیه، خود جمهوری اسلامی، چین، کره شمالی، بلاروس، اینها خب بازیگرانی هستن که حالا در اصطلاح روابط بین‌الملل بهشون ریویژنیست یا تجدید نظر طلب گفته میشه. اینا اساسا با اون نظم در واقع پسا جنگ سردی که مبتنی به ارزش‌های لیبرالی و دموکراتیک هست مخالف هستن، حالا درجات مختلفی داره. ولی به هر حال من تحلیلم این هستش که این جنگ اوکراین واقعا در واقع میتونه یک سفارایی بین در واقع دنیای آزاد و دنیایی باشه که اساسا با نظام نظم اون لیبرالی پسا جنگ سردی مخالف هستش، و بیم اون میره که چین، ایران، بلاروس، کره شمالی و خود روسیه، اینها به هر چقدر که در واقع این جنگ تشدید پیدا میکنه، ما بیشتر شاهد مرزبندی های پررنگتر بین این دو جبهه باشیم. برای ما الان واقعا به نظر من ما در یک جنگ سرد داریم به سر میبریم بین دموکراسی ها و در واقع نظام غیر لیبرالی، و شاید اصلا این جنگ واقعا هم جنگ سردی نباشه، یک جنگ تمام عیاری هستش که به نظر من پیش قراول اون هم روسیه و چین هست.
حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی در ترکیه. 14:20 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در این روزهای نوروزی همواره آنگونه که گزارش ها حاکی قیمت ها سرسام آور بوده در بازارهای نوروزی و این انعکاسی داشته در شبکه‌های اجتماعی. میریم سراغ بنیامین صدر که نگاهی کرده به مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، باز هم گرانی و باز هم نرخ‌های سرسام‌آور که و باز هم البته نقطه نظرات و مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که پیشتر هم پیش بینی میشد، بعد از حذف یارانه 4200 تومانی، در واقع حذف ارز 4200 تومانی، عذرخواهی میکنم، این اتفاق به نظر میرسید رخ بده. در شبکه‌های اجتماعی از ماها پیش هم کارشناسا هم مردم هشدار داده بودن، نسبت بهش اطلاع رسانی کرده بودن. الانم بعد از حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال جدید که 15 اسفند ماه اعلام شد، قیمت فراورده های گوشتی و مواد پروتئینی بین 50-70% این گونه که اعلام شده، در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشته، در خیلی از رسانه های داخلی و خارجی هم بیان شده، افزایش پیدا کرده. ما خودمون در گروه اجتماعی، گروه شبکه اجتماعی رادیو فردا، تصاویر و مطالبی رو دریافت کردیم از طرف مردم که حاکی از این افزایش قیمت گوشت مرغ، همینطور تخم مرغ و گوشت قرمز هست. این یک پیامدش در واقع فقر غذایی بسیاری از خانواده هست که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن که با کوچک شدن سفره خرید، خب خانواده ها دچار فقر غذایی میشن. کودکانی که نیاز به مواد پروتئینی دارن و همینطور فراورده های دامی محروم میشن، قشر گسترده تری، قشر بیشتری از مردم، و همینطور به میزان کسانی که نمیتونن اقلام اساسی خودشون رو تهیه بکنن که برای سلامتیشون دست کم دارای اهمیت هست، هم خودشون و هم کودکانشون، باز به اونها هم اضافه میشه در اون گستره فقری که در کشور وجود داره. البته این موضوع با توجه به شرایط جنگی که در جهان حاکم، افزایش قیمت سوخت و همینطور مسائلی از این دست، تا حدودی اجتناب ناپذیره. اما آنچه که باعث شده که به تعبیر خیلی از کاربرها که در توییتر به خصوص بهش اشاره کردن پررنگتر باشه این موضوع در ایران و همبارم این گونه بوده، بی‌نظمی و بی‌ثباتی بازار هست، نظارتی که انجام نمیشه از طرف نهادهای مسئول و ناظر، و اینکه در واقع شرایط به گونه است که هر کس، هر فروشنده ای آنچنان که خودش صلاح میدونه کالاش رو با همون قیمتی که میخواد میفروشه، به این بهانه که مثلا قیمت سوخت افزایش پیدا کرده یا ارز 4200 تومانی حذف شده از بودجه کشور یا چیزهایی از این دست، قبل از اینکه این در واقع سرریز بشه پیامدهای سیاستگذاری های حکومتی، به خاطر اون بی‌نظمی و عدم نظارت و ثباتی که در بازار و دستگاه ها و ارگان های نظارتی وجود داره، مردم عادی بارش رو تحمل میکنن و بعد از هر سال تحویل و در آغاز هر سال نو، در سالهای گذشته هم کمابیش این گونه بوده که مردم یک دفعه با یک رشد ناگهانی قیمت ها مواجه شدن. پیامدهای اجتماعی و در واقع که تعریض میشه در جامعه، یکی از معضلاتی هست که به دنبال این افزایش قیمت ها وجود داره و خیلی از خانواده ها دچار مشکلات شدید اقتصادی میشن که همونطوری که اشاره کردم در سلامتی کودکان، در زندگی روزمره شون اخلال ایجاد میکنه و مشکلات اجتماعی رو در کنار حالا اون وضعیت سخت اقتصادی بیشتر و بیشتر میکنه. کاربری های هم اشاره کردن به اینکه در نقاط مختلف شهرها، اینگونه که در پلتفرم های مختلف به خصوص توییتر من دیدم، در نقاط مختلف یک شهر قیمت ها متفاوته، چیزی که در بسیاری از جاهای دنیا شما شاهدش نیستین یا خیلی به ندرت کشورهای هستن که اینگونه باشن، اینه که در محله های فقیر نشین قیمت ها بسیار متفاوت هست با محله هایی که حالا مرفه ها زندگی میکنن، هم در تهران هم در شهرها و استانهای دیگه به خصوص کلان شهرهای ایران، این در واقع تفاوت قیمت‌ها است که خیلی از مردم رو آزار داده و اختلافش هم فاحش هست. مثلا قیمت گوشت بین 10 تا 20 هزار تومان یا قیمت مرغ بین 20 تا 30 هزار تومان در مناطق مختلف و در شهرهای مختلف نوسان داره، این گونه که خیلی از کاربرها گفتن حالا با توجه به اون محصولی که ارائه میشه، کیفیت اون محصول و مسائلی از این دست. این موضوعاتی هستش که در واقع کاربرها بهش اشاره کردن. علاوه بر گرانی هر ساله، این بی‌نظمی در بازار، این عدم نظارت کافی بر فروشنده ها و قیمت گذاری ها از طرف ارگان های مسئول، اینها مواردی است که در شبکه‌های اجتماعی با آغاز سال نو و در این چند روز اخیر دیده میشه.
انعکاس نرخ‌های بالا و گرانی‌ها در بازارهای نوروزی در مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی که بنیامین صد از رادیو فردا نگاهی داشت به آنها، روزهای نوروزی پیام‌های نوروزی هم دارد. پیام نوروزی مریم صفاجو نقاش.
آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیکخواه همه روی زمین نماید. من مریم صفاجو عید نوروز را به همه شما تبریک میگم. راستش خیلی دلم میخواست که امروز از زیبایی های فصل بهار بگم، از رویش دوباره گیاهان، شکوفه های زیبا و رنگارنگ بر تن درختان، نغمه خوش پرندگان بهاری و پیچیدن عطر بهار نارنج در کوچه پس کوچه ها. اما چطور میتونم در سایه این همه زیبایی درد و رنج و فقر و بی‌عدالتی مردم را نبینم و چشمم رو به روی همه اونا ببندم؟ متاسفانه این سالها روزای خوبی برای مردم دنیا و همچنین مردم کشورم نبودن. توی این سالها و همچنین همین الان در حال حاضر به خاطر جنگ میلیون ها نفر از خونشون آواره شدن، خیلی ها عزیزانشون رو از دست دادن. مدت ها بود که با خودم فکر می کردم که سهم من در ساختن دنیایی بهتر با مردمانی آگاه، شاد و بدون تعصب چی هستش؟ چندین ساله که تصمیم گرفتم که از هنر نقاشیم استفاده کنم و یک گوشه کوچکی از ظلم و بی‌عدالتی رو به تصویر بکشم، تا شاید انسانها رو از درد و رنجی که هم نوعانشون میکشن آگاه کنم. آرزو میکنم که همه ما از تمام استعدادها و توانایی هامون برای ساختن دنیای رنگارنگ و امن‌تر استفاده کنیم. در آخر برای همه شما سرسبزی جاودان، شادی و سلامتی، داشتن اندیشه های پویا و آزادی و سربلندی و دنیایی بدون جنگ و تعصب آرزو می کنم.
پیام نوروزی مریم صفاجو نقاش بود. پیام های نوروزی شما را بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنهای عزیزم. امیدوارم امسال سالی باشه که از شر این حکومت ظلم، حکومت بیداد، حکومت فاسد انشاءالله نجات پیدا کنیم همه هموطنان. امید خدا.
45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با ماهی 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا بازسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
بهاران شاد و خرم و به امید رهایی ایران عزیزمان از چنگال اهریمنان و غلبه نور بر تاریکی در سال جدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13 نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.